بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كذلك الله ربي
وآل محمد.
الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا لطيف سبحانه.
الله أكبر. بسم الله وبالله
لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
در مذهب عاشقان قرار دیگر است، وین باده ناب را خمار دگر است. هر علم که در مدرسه حاصل گردد کار دگر است و عشق کار دگر است. براتون روز خوبی رو آرزومندیم. از شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
رادیو بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و برنامه تحلیلی تفسیری رادیو اقتصاد رهیافت رو آغاز میکنیم و به تهیه کننده همکارم آقای کجوری در ناترازی بانک ها توجه شما شنوندگان رو جلب میکنم به بازخوانی و واگویه ابعادی از این مسئله که با مهمانانی گرامی اون رو بررسی خواهیم کرد و آیا آنطور که برنامه هفتم درباره کاهش این ناترازی ها سیاست و هدف تعریف کرده ممکن خواهد بود یا نه. این چندمین برنامه رادیو اقتصاد هست که به این موضوع مهم میپردازیم و در این حال شما شنوندگان رو متوجه یک بود بسیار بسیار اساسی میکنیم که بسیار همواره این سوال رو مطرح میکنیم که علل ناترازی ها در بانک ها روشن هست و آیا میدانیم در نظام پولی علل ناترازی بانک ها چی هست و آیا قابل رفع خواهد بود؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم، شما هم بپرسیم و چنانچه نظری در این باره دارید اون رو برای ما مطرح کنید. مسلماً بسیاری از شما شنوندگان آنطور که در پاری از پیام‌های کوتاه و اصلاح نظرهای شما از طریق تلفن در برنامه‌های مختلف از جمله همین برنامه مطرح شده در نوبت‌های قبلی اشاره‌هایی رو دارین از جمله به مشکلات ساختاری نظام بانکی و توقع بر حل اون هست. مناسبات مالی میان دولت و شبکه بانکی به عنوان یک عنصر مهم تلقی میشه که به ویژه وقتی سیاست بر همه ابعاد اون سیطره پیدا میکنه باید منتظر ناترازی‌های باشیم که همینک باش مبتلا هستیم. و مناسبات مالی بین بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت سومی است که بارها شما یادآوری کردید که آیا راه بهتری داری یا نه. دکتر محمد رضای جمشیدی ما را همراهی میکنن، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی. سلام آقای جمشیدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران و همه شنوندگانی که تحمل شنیدن صدای من رو دارن.
صداتون که خوبه، اگر بلندتر هم باشه که بهتر، کاش تو استودیو بودید. خیلی خوشحالم بعد از مدت ها با تون گفتگو میکنم. موضوع خیلی مهم هست، زمان زیادی صرف شده برای اینکه بلکه ما از این ناترازی فاصله بگیریم ولی ظاهراً آنطور که باید نشده. علل روشن هست امروز که این ناترازی ناشی از چه عواملی است که حالا بخوایم اون عوامل رو بهش بپردازیم، برطرف کنیم یا به عبارت ساده تر درمان کنیم؟
به نظر من علل اصلی دخالت مراجعی هستش در امور بانکداری که باعث میشن این ناترازی یاد بشه، از جمله مجلس محترم، تسهیلات تکلیفی که برای بانک ها در نظر میگیرن، از جمله فشارهایی که برای تعیین نرخ سود بانکی به بانک مرکزی وارد میکنن
از جانب
از جای مختلف. خود به هر حال سیاست های پولی و مالی کشور هستش که
آخه چون یه دونه اسبورنی به نظرم برای این که بقیه بهشون برنخوره همه رو نام ببری.
بله، به هر حال دولت هستش، مجلس هستش، خب و کسانی که میکروفونا تو دستشون جاهای مختلف هجمه هایی رو ایجاد میکنن که به هر حال تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران پولی در بانک مرکزی شاید نتونن تحمل کنن به هر حال تصمیماتی رو که میگیرن که درست شاید نباشه. حالا یه نمونه با یه نمونه شروع کنم. نمونهش تعیین نرخ سود هستش. نرخ سود تسهیلات 23% تعیین کردن و حق ندارن بانک ها تسهیلات بیشتر این نرخ به کسی بدن. ما خاطرت اون هست سال گذشته نرخ 30% سپرده یه مدت دارو برای بانک ها
کی تعیین کرد؟
بانک مرکزی
تعیین کرد. البته همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم امیدوارم درست نباشه، ولی داریم میشنویم مدام هم بر طبل اون میکوبن که تا دلتون بخواد بسته های 10 میلیارد تومانی با سود 48 علاوه 2 موجوده. و ولی من الان برای گرفتن یک تلفن همراه، یک لوازم خانگی، یک ودیعه مسکن اصلا میگه اول برو پول جور کن، بگی بعدن بیا قرارداد تو من شاید اگه صلاح دیدم بهت بدم، نه اینکه صلاحیت داشته باشه. واقعا اینا خیلی پیچیده کرده موضوع.
ناچارن بانکا.
چرا؟
ناچارن به دلیل اینکه منابع کمه.
خب
منابع به اندازه‌ای که باید جذب بانکا بشه نمیشه.
خب
بازارهای موازی و رقیب زیاد هستش برای سپرده‌گذاری مردم. همین نرخ سکه، نرخ ارز، نمیدونم ساختمان، تفاوت نرخ ها، حتی جنس. من لبنیات رو از ابتدای سال تا حالا، خب به هر حال مصرف روزانه منزل هستش، 3 نوبت الان نرخ من دیدم تغییر کرده. از 18 تومن شیر بطری رسیده الان نمیدونم به 33 تومن هم شیر رسیده. اما این موقع دیگه نگاه نمی کنیم و فقط میپردازیم حقیقتش، کارت میکشیم. خب همین عرضش دیگه، این نرخ روز به روز داره تغییر میکنه. هر کسی میگه الان من جنسمو بخرم، حالا یا برای انبار کردن و ذخیره کردن یا برای سرمایه گذاری، این همه ماشین که تولید میشه و مردم میخرن، لازم نیستش که این همه ماشین بخرن، برای سرمایه گذاری میخرن. اینا همش رقیب های سپرده گذاری مردم هستن دیگه. سپرده اومد برای مردم با صرفه نیست. وقتی که ببینن در بازار نرخ 50% هستش، ربوی برای هر کسی ممکنه تحریک بشه، کجا میاد با نرخ نمیدونم 23% سپرده، 22.5 حد اکثر 22.5% برای سپرده 3 سال سپرده بذاره یا 22.5 برای 1 سال سپرده بذاره. نمیان سپرده بذارن با این نرخ ها، چون روز به روز ارزش پولشون کاهش پیدا میکنه اگر سپرده گذاری کنه. این هستش که خب منابع جذب بانک ها نمیشه. وقتی که نمیشه، وقت اون ولی های نادرست و برخلاف مقررات بانک مرکزی ممکنه یواشکی بانک ها اعمال کنن، یعنی بگن اگر پولت اینجا بود 6 ماه، 3 ماه، من چند ماه اگر پول اینجا داشتی من به تو وقت این تحصیلات ولیه رو میدم یا تحصیلات دیگری،
فرقی نمی‌کنه.
شاید
اگه در فاکتور آقای دکتر یک نکته خیلی مهمی که اینجا هست، البته شاخص‌های اندازه‌گیری و یا بخش‌های مهم شبکه پولی و بانکی به هم مرتبطن، از جمله حجم سنگین نقدینگی، که خب این حجم سنگین معنای خاصی رو داره که باید پرسید که کجاست. ولی از سمت دیگری ما نرخ کفایت سرمایه رو میبینیم که بسیار منفیه، حداقل در بیش از 10 بانک این داره به خوبی نگاه میشه. ولی از سمت دیگر جناب بانک مرکزی لیستی از بدهکاران کلان رو منتشر میکنه که خود بانک ها در اونجا دیده میشه وام های کلانی رو به کسانی میدن که خود این هم علامت سواله. این چجوری قابل حل و فهمه؟ این که خودش دامن زدن به نوعی ناترازی، شاید بشه گفت عمدی هم باشه، ها؟
درست میفرمایید شما.
یعنی عمدیش درست؟ اگه اینطور باشه که اون موقع ما باید
عمدی ببینید خطاهایی دارن انجام میدن، متاسفانه خوب رسیدگی نمیشه، نظارت خوب انجام نمیگیره. این عمده نیست، محدوده تعدادش محدوده. من یه موقعی بود که عضو کمیسیون مطالبات موفق بودم به مدیریت بانک در اون موقع، این داستان خیلی قدیمی، من اصرار میکردم هر مطالباتی که موفق میشه باید بازرس بده، علت تعویق این بدهی رو بررسی کنه، ببینه این طلب یا تسهیلات بر اساس مقررات اعطا شده یا اعمال نفوذی درش هست. چون خود من میرفتم بازدید میکردم تو شعب، میدیدم یه همچین رفتارهایی داره انجام میگیره. مثال میزنم، یه موردی بود نرخ برای اعطای تسهیلات صادراتی نرخش پایین بود، وقتی برم توی شعبه گفتم لیست مطالبات موفقتون رو بیارم من ببینم، آوردن یکیشو دست گذاشتم روش، گفتم پرونده این شخص رو بردار بیار. پرونده رو آوردم نگاه کردم، گفتم که خب این تسهیلات چرا داده شده به ایشون؟ گفتش خب میگفت ما هم صادرات کنم و اینا. گفتم صادرات احتیاج به کارت بازرگانی نداره، کارت بازرگانیش تو کوشش بگی پرونده. گفت نه آقا، گفت میارم، گفت میارم همین کافی بود. آدرسشو دیدم، مطمئن باشید درست دارم میگم، اصلا شک نکنی. آدرسشو دیدم که نوشته در تهران نیوام داده شده بود، نوشته انزدی خیابان فلان کوچه بهمان پلاک فلان. گفتم این آقای مدیر عامل شبا میره انزلی میخوابه، اینجا آدرس نداره، چطور از انزلی نگرفته، اومده از شما گرفته. ببینید این نادرستی ها در بعضی از این بانک ها یا شعب اتفاق میفته. من اونجا همیشه اصرار میکردم علت این معبره ها رو ببینید. حالا این رقم هایی که من دارم مثال میزنم رقم های کوچیک بود، در حد شعبه بود که خود شعبه داده بود، چون میدونید اختیارات شعبه بعدن پلکان بعدی بعدن پلکان بعدی اختیارات افزایش پیدا میکنه و به این ترتیب خب من میزم این نادرست داده شده دیگه. به روشنی مشخص بود، بعد میزد که با ارتباطات خاص این داده شده. اینی که موفقه ها، بله شما درست میفرمایید، در مواردی بیرویه است، همون رقم های کلان و درشتی که از طریق جرائد و رسانه ها اینا گفته میشه همون میشنویم و اینا، خب اینا الان هم نمونه هاشو اخیراً دارن قوه قضاییه اعلام کرد و اینا، میبینه که بیروی هست دیگه، نفراتی متهم به سوی رفتار در اهدای این تحصیلات هستن. این هست، ولی اگر نظارت دقیق باشه درست باشه خب شاید ایرادش کم نه.
خب ببینید هر کدوم اینها، ما پیشتر هم با هم صحبت کردیم، هیچ کدوم از اینها موضوعات آنی نیستن و به نظر میرسه که از سیاست‌های درست پیروی نشده در نظام بانکی و پولی و در نهایت به چنین اشکالات بزرگ و پدیده‌های آسیب زننده تلخی منجر شده. همین الان وقتی صحبت از نرخ کفایت سرمایه بیش از 10 بانک میشه، واقعا هر جای دنیا باشه چنین ناترازی باید اون بانک فردا صبح بازم کرکرش رو بالا بده و به فعالیت بانکی دخالت در امور پولی بانکی و اقتصادی کشور بپردازه.
همین هستش، نباید این کار، اما جاهایی هستش که تعهد دارم. ببینید مثلا در طرحی در عمرانی، حالا یا کوچیک یا بزرگ فرقی نمونه، احداث یک ساختمان مثلا یا احداث یک کارخونه، بانک تعهد میده که قبول میکنه که تسهیلات این طرح رو بپردازه. خب اعطای این نوع تسهیلات مرحله ایه، یه مقدار ساخته میشه، کارشناس نگاه میکنه که انجام شد، اگه تایید کرد مرحله بعدی داده میشه، مرحله بعدی داده میشه، به این ترتیب میرن جلو. خب وقتی که مشتری تعهدشو انجام داده، ساخت سهم خودشو، حالا میاد دنبال پول بعدی، بانک باید بده. وقتی نداره چه بکنه؟ همون ناترازی ها پیش میاد، با نرخ‌های بالا جذب منابع میکنه، در حالی که سودی که به دست میاد از این طرف اونقدی نیست که بتونه جبران این هزینه هاشو بکنه. این میشه این ناترازی ها پیش میاد. حتی موردی که فشار بود بر یه بانکی طرف گفت من تسهیلات تکلیفی همین ولی مسکن و
آیدو تو، ما اصلا صدای شما به خوبی نمیشنویم، یعنی فکر کنم کیفیت خط شما که مناسب
الان نیست. صدا بهتر شده،
الان بهتر شد چون نویز زیادی داریم، ناشفافه، ولی چون دوستتون داریم گوشمون چسبونه به رادیو.
ببخشید،
نه اصلا داریم
مخابرات تخصیص من نیست، گوشمه با اونو زیاد کنیم.
اختیاری نه، انشالله که با اونا با اعتبارات خوب بالا کیفیت خدمات بهتری با فیبر نوری ارائه بدن. می‌فرمودید آقای دکتر؟ بله
بله، عرضم حضور شما که به هر حال به بانک مرکزی کجا گفت تلفن کردیم، گفتیم آقا من منابع ندارم که بپردازم، شما منو میخواد جریمه هم بکنید بیده. گفت نداری، از حساب بانک مرکزی برداشت کن. گفت برداشت کنم 34% باید من جریمه به بانک مرکزی بپردازم. خب بپردازید. ببینید این برخورد و مثلا یکی از کارشون همه شون توی نیستن
درسته.
آره میگفت به این ترتیب میگفت که خب جریمه بدی. خب جریمه رو بده از کجا در بیاره بدی؟
من فکر میکنم که اونجایی که راجع به اصلاحات اقتصادی داریم صحبت میکنیم، ناترزی های متعددی که هست، نیازهایی که در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، حتی حوزه صادرات کالاها و انرژی، اقتصاد بین الملل مملکت، همه اینها تحت تاثیر سیاست هایی هستن که در حقیقت شاید انضباط این حلقه در حوزه پولی بانکی به اون سیاست ها برمیگرده. امیدواریم که بتونیم ناترزی رو خوب متوجهش بشیم و بتونیم راه حل‌های بهتری براش اتخاذ بکنیم. دکتر جمشیدی از شما متشکرم.
ممنون از شما، خواهش می‌کنم. من ان شاء الله که سوالات زودتر
باشه جواب بدم. خواهش می‌کنم. ما با مهمانان دیگری هم موضوع دنبال می‌کنیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.
خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. شبتون بخیر باشه. درباره ناترازی بانک ها صحبت میکنیم. به نظر شما آیا بانک ها تمایل دارن ناترازی برقرار باشه؟ آیا میتونن در شیوه های موجود تغییر ایجاد بکنن که از این ناترازی نظام پولی و بانکی کشور بیرون بیاد؟ 30,36,37 درباره اشکالات ناترازی بانک ها یا علل اون بیان فهرست ها شاید کاری رو پیش نبره و شاید شما شنوندگانم عزیز هم متوجه باشید که این ناترازی ها کاملا مشخصه، آنچنان که حتی در پاری از نشست از مشکلات ساختاری نظام بانکی، مناسبات مالی میان دولت و شبکه بانکی که دکتر جمشیدی هم به تفصیل درباره اون گفتن و آنچه که به عنوان مناسبات مالی بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هست، اینها علل کلی و کلانش هست. راه حل چی میتونه باشه؟ این پرسش من از آقای دکتر حجت الله فرزانی است، کارشناس متخصص حوزه پولی و بانکی. آقای دکتر سلام.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما مجری توانمند و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم چه پاسخی دارید آقای دکتر به سوال مطروح؟ چون ما در سال نخست برنامه هفتم هم هستیم، اونجا هدف گذاری میکنه برای اینکه این ناترازی کمتر بشه و در این حال وضع موجود هم الزاماتی رو داره برای ما پیش میاره.
بله متاسفانه شرایط در حقیقت ناترازی شبکه بانک کشور یک ابرچالشی هستش که در حقیقت اقتصاد باش روبرو هست و اگرچه که خب قانونگذار محترم در مجلس شورای اسلامی توجه به این مهم داشته که باید الزامات در حقیقت کفایت سرمایه که از مهمترین شاخصهای شبکه بانکی هستش یا ثبات سلامت یک بانک هستش رو در حقیقت تأکید بکنه که هرچه سریع رفع بشه و مشکلش و حالا الزامات اگرچه که خب با ددلاین های خیلی با مهلت کم در حقیقت این کار رو پیشنهاد دادن. و دیگر نکته‌ای که داریم الان در حال حاضر اینه که این افزایش سرمایه که حالا جزء در حقیقت بابت بهبودی کفایت سرمایه مطرح هستش، از طرفی نکته این رو داره که سهامداران با توجه به اینکه سالهای متمانی هستش که بعضی از بانک‌ها زیان انباشته رو در حقیقت داشتن و زیان عملیاتی داشتن، اصطلاحاً ناترازی در بحث درآمدی داشتن، راغب نیستند که افزایش سرمایه بدن. و از طرف دیگه خب این برای حل این مشکل اون وقت طبق قانون باید بیایم سراغ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که بخوان منابع دولتی رو از این باب بخوان درگیر بکنن که اینم باز راهکار صحیحی قاطعا نخواهد بود.
چیزی که شاید اینجا جلب توجه میکنه نکته ایست که در حوزه بانکداری نظام پولی بنگاهداری اصخایی میکنم مطرح میشه و بعدم استفاده از قابلیت هایی که از طریق شرکت های اقماری توسط بانک ها پدید آمده که مستثری منابع موجود خودشون رو در اختیار شرکت های اقماری خودشون گذاشتن، اونها به سمت و سوی تصمیماتی رفتن که در پاری از مسائل مشکلات عدیده و حتی غیر قابل برگشت گرفتار شدن، حجم انبوهی رو در ساخت و ساز هزینه کردن و مسائلی از این دست که حالا مجبورن هر نقصی رو با یک تصمیم اشتباه دیگه از جمله افزایش نرخ بهره های متعدد یا ایجاد سازوکارهای سودآور نامتعارف در بازار ایجاد بکنن که حالا یه نمونه شما فقط آقای دکتر جمشیدی گفتن که اونا بعد دست به راههای بزنن، گفتم شما حتما شنیدید در بازار میگن بستهای 10 میلیارد تومانی 48 به علاوه 2 هر چقدر بخواید موجوده که خب این با چه نسبت سودی تناسب داره. این راه ها واقعا رفتنیست بازم یا اینکه بیش از 10 بانک نرخ کفایت سرمایه اونها منفیست این راه بازم باید رفت؟
خب قطعا خیر، اگرچه که خب با بازگشت به این مسیر هم نیازمند این هستش که قانون گذار یا سیاست گذار استلان بانک مرکزی مقام ناظر از ظرفیت قانون بانک مرکزی استفاده بکنه و قاعدتا بازیگران بد رو از بازار باید خارج اخراج کرد و این قاعده هستش که در تمام دنیا ساری جاریه، منتهای مراتب در کشور ما یه مقداری صبر نظارتی در حقیقت بالا هستش و مماشات میکنن و این مماشات مثل استخون و لای زخم فقط باعث این میشه که در حقیقت فقط این درد بزرگتر بشه و یا عفونت بیشتر و بزرگتر بشه. از این جنبه خب فکر میکنم الان دیگه بر اساس قانون بانک مرکزی و مخصوصا اختیارات اقدامات اصلاحی و تعیین سرپرستی و نهایتا راه حل بحث حل و فصل مالی میتونه گزینه‌های مناسبی باشه که بالاخره اصطلاحاً این جام زهر رو باید نوشید که بالاخره ما در کشورمون انحلال و حل و فصل مالی بانک‌ها هم داشته باشیم. علی رغم اینکه خب بانک مرکزی تجربه خوبی در بحث حل و فصل مالی مؤسسات اعتباری که غیر مجاز بودن در سنوات گذشته داشت، آثار تورمیش هم در حقیقت جامعه تحمل کرد بابت این حل و فصلی که حالا در اون زمان اتفاق افتاد، ولی کن کاریه که باید حتما انجام بشه چون چاره جزی نیست. ادامه راه معنیش اینه که باید در حقیقت تحمل هزینه‌های بیشتر در آینده و حتی تعلل و تأخیری هم در این موضوع اتفاق بیفته به منزله در حقیقت یا تأخیر انداختن در این موضوع به منزله بزرگتر کردن این چالش هستش و فکر میکنم که حتما باید از ظرفیت قانون بانک مرکزی استفاده بکنه. ظرفیت خوبی قانون گذار در اختیار بانک مرکزی قرار داده، در کنار اقدامات پیشگیرانه و اکتشافیش اقدامات در حقیقت اصلاحی رو در اختیار حوزه نظارت یا مقام ناظر گذاشته که میتونه در راستای این اقدامات اصلاحی اقدامات خوبی انجام بده. اگرچه که خب مستظر هستید ما کشورمون چون تامین مالی در کشور ما مبتنی بر بانک هستش و استلام بانک پایی هستش، خب یه مقداری در حقیقت باید بگیم که این هزینه‌های سیاسی هم داره این موضوع، یعنی هم هزینه‌های سیاسی و هم هزینه‌های اجتماعی داره که خب باید به اندازه کافی بانک مرکزی روی این موضوع اطلاع رسانی بکنه که در حقیقت منجر به کاهش تبعات اقدامات اصلاحیش اگر میخواد بشه در حقیقت باشه، با آگاهی کامل هم جامعه اقنا بشه نسبت به این اقدام و هم آثار تبعات هزینه‌های اجتماعی این موضوع در حقیقت مدیریت بشه.
درسته دکتر فرزانی، خاطرتون هست شاید سال گذشتم بود که معاون اقتصادی بانک مرکزی اشاره‌ای داشت به